ساعت 17 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و صدای رادیو فردا را می شنوید. سازمان ملل می گوید در سال جاری بیش از 8 میلیون اوکراینی کشورشان را ترک می کنند. اسرائیل برای گفتگو درباره مذاکرات احیای برجام یک هیئت عالی رتبه به واشنگتن فرستاد. متهمان پرونده بانک سرمایه به 170 سال حبس محکوم شدند. شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید در سال جاری حدود 8 میلیون و 300 هزار نفر اوکراینی کشورشان را ترک خواهند کرد. سخنگوی این نهاد سازمان ملل گفته است تاکنون بیش از 7.5 میلیون نفر در داخل خاک اوکراین جابجا شده‌اند و بیش از 5 میلیون نفر کشور را ترک کرده‌اند. خروج 5 میلیون اوکراینی از کشور تنها 2 ماه پس از تهاجم روسیه با این کشور از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه است. بیشتر پناهجویان به لهستان می روند و سپس راهی کشورهای اروپای غربی می شوند. اتحادیه اروپا تسهیلات ویژه‌ای برای پناهجویان اوکراینی در نظر گرفته است. بر اساس برخی گزارش‌ها اما صدها هزار نفر از خانواده‌هایی که در آغاز جنگ کشورشان را ترک کردند در هفته‌های اخیر به اوکراین بازگشتند. اما همزمان با انتشار گزارش‌هایی از ضعیف شدن احتمال حذف سپاه پاسداران از فهرست تروریسم وزارت خارجه آمریکا، اسرائیل در راستای افزایش فشار بر دولت جو بایدن برای رها کردن توافق هسته‌ای، یک هیئت عالی رتبه را راهی واشنگتن کرد. در روزهای گذشته این احتمال تقویت شده است که واشنگتن سرانجام برخلاف اصرار جمهوری اسلامی ایران، نام سپاه پاسداران را از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا پاک نکند. به گزارش شبکه کان اسرائیل، ایال خولاتا، مشاور امنیت ملی این کشور، دیروز دوشنبه مذاکره با مقام‌های آمریکایی با محوریت تمرکز بر برنامه اتمی ایران را با دیدار و گفتگو با جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید آغاز کرد. اسرائیل در حالی از آمریکا می‌خواهد بر روی طرح جایگزین برجام متمرکز شود که مذاکرات وین به دلیل اصرار تهران مبنی بر برداشتن نام سپاه از فهرست تروریستی در بن‌بست قرار گرفته است. در ایران اما ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه، از صدور حکم 170 سال حبس برای متهمان پرونده بانک سرمایه خبر داده است. به گفته آقای خداییان، محمد امامی، تهیه کننده سریال تلویزیونی شهرزاد به 20 سال، احمد هاشمی شاهرودی، برادرزاده محمود هاشمی شاهرودی به 10 سال و شهاب الدین قندالی، مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان، به 12 سال و 6 ماه حبس محکوم شدند. فساد مالی و اخلال در نظام اقتصادی کشور از جمله اتهامات این افراد است. سهامدار اصلی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان است و پرونده این بانک پس از کشف فساد 15 هزار میلیارد تومانی در این صندوق به جریان افتاد. صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از 800 هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و عمده سرمایه این صندوق از سپرده های ماهیانه فرهنگیان تأمین می شود. دیگر متهمان این پرونده هم به حبس‌های چندین ساله و رد مال محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه به میزان دارایی‌های این افراد اشاره‌ای نکرده و نگفته از پول‌هایی که این متهمان در طول فعالیت‌های اقتصادی خود کسب کرده‌اند چگونه از آنها پس گرفته خواهد شد. در خبری دیگر، روزنامه گاردین روز دوشنبه گزارش داد که مقام‌های سوئد و فنلاند توافق کردند تا اوایل ماه آینده میلادی همزمان درخواست عضویت خود در ائتلاف ناتو به رهبری آمریکا را رسماً ارائه دهند. رسانه‌های محلی به نقل از مقام‌های این دو کشور نوشتند که تهاجم روسیه به اوکراین چشم‌انداز امنیتی اروپا را تغییر داده و باید برای اقدامات روسیه آماده بود. یکی از دلایل تهاجم نظامی روسیه به اوکراین این است که کیف حاضر نشد شرط عدم پیوستن به ناتو را بپذیرد. حسین آریان، تحلیلگر نظامی، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
اگر از پوتین نظرش این بود که ناتو گسترش پیدا نکنه، با حمله‌ای رو که انجام داد علیه اوکراین واقعا نتیجه معکوس به بار آورده. دو کشور سوئد و فنلاند همیشه بی‌طرف بودند، به ویژه فنلاند که بعد از اون جنگ معروف به جنگ زمستان که منجر به پیمان صلح مسکو شد، فنلاند همیشه بی‌طرف باقی موند، از نظر نظامی به هیچ کشوری ملحق نشد. سوئد هم به همین صورت. ولی حالا با توجه به تحولاتی رو که در اون منطقه افتاده، این دو کشور واقعا نگران شدند برای تامین امنیت خودشون، به همین جهت رو آوردند به ناتو بپیوندند. خانم سانا مارین نخست وزیر فنلاند، میدونیم که با خانم ماگدلنا اندرسن نخست وزیر سوئد میخوان مشترکاً تقاضانامه‌شون رو برای پیوستن به ناتو بدن. و در این حال حمله‌ای رو که علیه اوکراین صورت گرفت، یه تغییر افکار عمومی در این دو کشور فنلاند و سوئد به وجود اومد. مردم ساکنان این دو کشور هم عقیدشون عوض شده و نظر بسیار مساعدی نشون دادن. مثلا 68% فنلاندیا حالا خواهان الحاقن. یه اکثریت، گرچه اکثریت باریکیست در سوئد، اونها هم خواهان الحاق هستن.
این که به صورت مشترک میخوان این درخواست رو ارائه بدن، احتمالاً به دلیل کاستن از تبعات مسئله هست، به خصوص با توجه به تهدیدهای روسیه. ولی از اون طرف میبینیم که رئیس جمهور سابق روسیه که از متحدان نزدیک پوتین هم هست، عملاً تهدید کرده که در صورت عضویت این دو کشور در ناتو، سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های مافوق صوت روسیه رو در قلمرو کالینینگراد در قلب اروپا مستقر خواهد کرد. شما چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید اقدام روسیه، واکنش روسیه چی خواهد بود اگر این دو کشور به ناتو بپیوندند؟
روسیه به هر حال هشدارهایی داد و به احتمال قوی اگر این دو کشور بپیوندند، چون این کاری صورت خواهد گرفت. قبلا گفته بودند آقای مدودیف که ما اون وقت مجبوریم که این موازنه قوا رو در این منطقه، به بازبینی این موازنه قوا بنشینیم و کارهایی رو انجام بدیم. در کالینینگراد امکانش هست، کما اینکه ما میدونیم که موشک‌های به حساب برد و کوتاه بالستیک اسکندر ام حدود 400 تا 500 کیلومتر برد داره، این رو واقعا در کالینینگراد کار گذاشتن. و اگر به صحبت‌های برخی از دیپلمات‌ها در فنلاند هم گوش بکنیم، اینا گفتن که اصلا روسیه در کالینینگراد و اصلا سلاح هسته‌ای مستقر کرده، تایید نشده است، ولی به هر حال امکانش هست که این کار رو انجام بدن. کالینینگراد میدونید که بخش بسیار باریک محصور بین لیتوانی و استونی، یه جمعیت حدود 430,000 نفر داره که اصلا یه در اصل مثل یه پایگاه نظامی. اینها تبعاتش خواهد بود. ولی یه نکته رو در مورد سوئد و فنلاند بگم، اینی که سوئد و فنلاند هر دو کشور با اینکه بی‌طرف بودن، جز اون برنامه به حساب پارتنرشیپ و پیس ناتو هستند، یعنی مشارکت برای صلح. کشورهایی رو که عضو نیستن در چارچوب این برنامه با ناتو همکاری میکنن، بنابراین یک تجربه هم دارن. و به باور من هدف اینه که این دو کشور عضویتشون در نشست سران ناتو که 29 تا 30 ژوئیه در مادرید در اسپانیا تشکیل خواهد شد، اونجا بررسی بشه. در این حال این نکته رو هم بگم، در آخرین نشست وزرای خارجه ناتو، وزرای خارجه سوئد و فنلاند هم اونجا حضور داشتن. بنابراین این روابط نزدیک بین اینها وجود داشته و حالا راه هموار شده برای پیوستن این دو کشور. سوئد مرز مشترک با روسیه نداره غیر از ارتباط در طریق دریای بالتیک، ولی فنلاند یک مرز مشترک به طول 1300 کیلومتر داره و اصلا پیوستن اینها باعث نگرانی بسیار روسیه خواهد شد.
صدای حسین آریان تحلیلگر نظامی را میشنیدید. اما در ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران از پیوستن کارگران پروژه‌ای بیشتری به اعتصابی که از روز دوشنبه در مناطق جنوبی ایران آغاز شده خبر داده است. پیش از این فراخوان‌هایی از سوی فعالان کارگری جنوب ایران برای آغاز اعتصاب به دلیل تحقق نیافتن مطالبات کارگران پروژه‌ای داده شده بود. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
کارگران پروژه‌ای یک شرکت پیمانکاری در نیروگاه سیکل ترکیبی بو در اصلویه و کارگران داربستبند پروژه‌ای شرکت ناورود در پتروپالایش کنگان روز سه‌شنبه به اعتصابی که از روز دوشنبه در مناطق جنوب ایران آغاز شده است پیوستند. در همین حال فیلم‌هایی از اعتصاب کارگران در شرایطی که در حال راهپیمایی در اطراف محل کارشان بودند انتشار یافته است. همزمان کارگران پروژه‌ای برخی از شرکت‌های پیمانکاری مخازن سبز عسلویه، فاز 19 عسلویه، پتروپالایش کنگان، پالایش هنگام و سایت یک پتروشیمی بوشهر در اعتصاب هستند. کارگران پروژه‌ای نفت خواستار افزایش دستمزد و نوبتکاری 20 روز کار و 10 روز استراحت هستند. فواد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
خواستشون این هست که اون بخش از کارگرانی که سال گذشته تونسته بودن افزایش دستمزد رو در طی اعتصاب سه ماهه کارگران پروژه سال گذشته تابستان سال 1400 به دست بیارن که امسال 38% قانونی افزایش دستمزد سایر سطوح غیر حداقل بگیر به دستمزدشون اضافه بشه و هر جایی که 20 روز کار و 10 روز استراحت تثبیت نشده این رو هم براشون اجرایی بکنن. بخش دیگه از کارگرانی که مثل کارگران ساده یا کارگران روزمزد یا کارگران داربستبند که سال گذشته افزایش مزد چشمگیری نداشتن، امسال تلاش کردن و لیست‌های مزدی رو اعلام کردن و مبالغی رو اعلام کردن که دستمزدشون به این سطح افزایش پیدا کنه و نوبت کارشون هم اصلاح بشه.
در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که با شروع اعتصاب کارگران پروژه‌ای تعدادی از پیمانکاران و کارفرمایان از جمله در پالایشگاه آبادان شرایط کارگران را قبول کرده و با افزایش دستمزد آنان و توافق برای 20 روز کار و 10 روز استراحت قرارداد جدیدی با کارگران امضا کردند. فواد کیخسروی:
امسال با توجه به اینکه کارگران اون پشتوانه اعتصاب بزرگ پارسال رو دارن، از قرائن اینطور نشون داده میشه که پیمانکاران و کارفرما خیلی بیشتر تحت فشار قرار گرفتن که این اعتصابات مثل سال گذشته بسیار پراکنده و به هر حال طولانی مدت نشه و در خیلی از شرکت هایی که سال گذشته دست به اعتصاب زده بودن این اتفاق امسال نیفته، جاهایی دارن تن میدن. برای کارگران متخصص، مشخصا جوشکاران متخصص و فیترها، هم سال گذشته هم امسال پیمانکاران خیلی بیشتر تن میدن به مطالباتشون. برای سایر کارگرانم که حتما باید تلاش بشه که به مطالباتشون برسن، مشخصا برای کارگران ساده و حداقل بگیران کارگران پروژه‌ای مثل سایر کارگران ایران، امسال خواهان این هستن که افزایش دستمزدها به بالای 16 میلیون تومان برسه که حداقل هزینه های یک خانواده رو میشه با این تأمین کرد. و اینکه حذف پیمانکاران هم همیشه، حذف پیمانکاران نیروی تامین نیروی انسانی و شرکت‌های واسطه‌ای همیشه جزء خواسته‌های اصلی کارگرانی بوده که ذیل این استخدام شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو مشغول به فعالیت هستند.
کارگران پروژه‌ای و پیمانی در سال گذشته حدود 3 ماه اعتصاب کردند. در پی این اعتصاب شماری از شرکت‌های پیمانکاری تا اندازه‌ای مطالبات کارگران را برآورده کردند، اما شماری دیگر وعده‌های خود برای تحقق مطالبات کارگران اعتصابی را اجرا نکردند. این موضوع نارضایتی کارگران را به همراه داشت که از آن زمان تا کنون به شکل اعتصاب‌ها و تجمع‌های پراکنده بروز یافت. کارگران پروژه‌ای تنها کارگرانی نیستند که برای تحقق مطالبات صنفی خود اعتصاب و تجمع می‌کنند. در یک سال اخیر اعتراض‌های کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر مزدبگیران در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته است. مطالبه اصلی این اعتراض‌ها افزایش دستمزد است. حداقل دستمزد امسال کارگران مشمول قانون کار با 2 فرزند بیش از 6,700,000 تومان است. حال فرامرز توفیقی عضو شورای عالی کار و رئیس کمیته مزد این شورا روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که سبد معیشت ماهانه به 10,700,000 تومان افزایش یافته است. این رقم به این معناست که حداقل دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار با 2 فرزند 4,000,000 تومان پایین‌تر از سبد معیشت ماهانه یک خانوار کارگری است. در این میان حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در توییتی نوشت که تلاش این وزارتخانه بر بهبود شرایط کارگران به ویژه در حوزه این معیشت متمرکز شده است. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول این قانون باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه این معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفره تعیین شود.
گزارش روزبه بلحری را می شنیدید. اما در ایران برگزاری کنسرت گروه حزب الله در مشهد با واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده، در شرایطی که به گروه‌های موسیقی ایرانی اجازه برگزاری کنسرت موسیقی در شهر مشهد داده نمی شود. گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری یک کنسرت موسیقی از سوی گروه حزب الله لبنان در این شهر است که با انتقاد گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده. بیشتر در این باره خواهیم شنید در بخش‌های دیگر خبری. همچنان با ما باشید.